أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. خب در مورد وجه دهم عرض کردیم نکاتی باید مورد بررسی قرار بگیره تا این وجه بیشتر تقویت بشه و ابهامات و اشکالاتی که احیانا متوجه این وجهه برطرف بشه. در واقع این نکات پاسخ به پرسش هایی است که میتونه اساس این نظریه و این وجه و این تفسیر رو مورد مخاطره قرار بده. اگر این پاسخها قابل قبول باشه، خب سرانجام ممکنه وجهی که قابل قبول باشه همین وجه باشه. ما تا اینجا سه نکته رو ذکر کردیم، یعنی در واقع به سه سوال درباره این وجه پاسخ دادیم. نکته چهارم در واقع سوال از ارتباط امر به قلع شجر و لا ضرر ولا ضرار. یکی از مشکلاتی که همه وجوه باش درگیر بودن همین ارتباط بین امر به قلع شجر و لا ضرر ولا ضرار. در حدیث طبق نقل های مختلفی که از این قضیه شده اجمالا این جهت وجود داره که به حسب ظاهر امر به قلع شجر به دنبال حکم پیامبر به لا ضرر و لا ضرار بود، یعنی کأنه لا ضرر و لا ضرار علت و دستور به کندن درخت معلول. حالا نحوه بیان این علت و معلول تا حدودی متفاوته. مثلا در نقل عرض به حضور شما عبدالله ابن بکیر از زراره این تعبیر آمده: اذهب فقلعها ورم بها الی فانه لا ضرر ولا ضرار. خب اینجا ولو به صراحت علیت مطرح نشده، اما تلویحاً امر به قلع درخت معلل شده به نفی ضرر. یا مثلا اینجا به صورت تصریح معلل شده، چون میگه اذهب فقلعها ورم بها الی فانه لا ضرر ولا ضرار، یعنی به صراحت علت امر به قلع درخت لا ضرر ولا ضرار بیان شده. اول معلول گفته شده و بعد به صراحت علتش رو همین لا ضرر ولا ضرار گفته. در نقل ابو عبیده حزا اینطور آمده: ما اراک یا سمره الا مضارن اذهب یا فلان فقطعها وضرب بها وجهه. خب اینجام عرض به حضور شما به صراحت لا ضرر علت برای قطع امر به قطع درخت بیان نشده، اما معلومه بالاخره پیامبر چون می‌فرماید چون تو مزاری به دنبالش امر به قطع درخت کرده، پس سلام علیکم. اینجا به صورت تلویحی بیان شد. در نقل عبدالله ابن مسکان از زراره باز همین تعبیر آمده، منتها دیگه مترتب نشده امر به قلع بر لازرن، عبارت اینه: انک رجل مضار ولا ضرر ولا ضرار علی مؤمن. بعد به دنبالش فرموده است که ارم بها فقل ورم بها اله. به دنبال این اون وقت عبارت انک رجل مضار آمده. علی رغم اختلافی که در نقل این قضیه وجود داره از حیث ترتیب ذکر معلول و علت و از حیث تصریح یا تلویح به علیت، اما اجمالا همه در این جهت مشترکن که بالاخره کأنه امر به قطع درخت معلل شده به لا ضرر ولا ضرار. خب حالا یه سوال و اشکالی که تقریبا تو وجوه مختلف بود و مربوط به یکی از جهات تطبیق قاعده بر عرض به حضور شما، تطبیق اونچه که به عنوان قاعده استفاده میشه بر محتویات روایت، همینه که خب امر به قلع شجر چرا اگر لا ضرر و لا ضرار مطلبیست که پیامبر فرموده، خب این امر به قلع شجر مخالف با قاعده است. اونی که مهمه برای جلوگیری از ضرر، پیامبر باید امر به استیزان میکرد که کرده. حالا امر به کندن درخت هیچ وجهی نداره تا مادامی که قبل از امر به قلع امر به استیزان هست. پس این نمیتونه علت برای لا ضرر، نمیتونه علت برای امر به قلع باشه. خب اینجا جوابهایی از این مسئله داده شده، نمیدونم ما قبلا حالا به بعضی از این پاسخ ها به مناسبت و استدرادن اشاره کردیم. امام رحمت الله علیه که میفرمود این تفسیری که ما داریم از حدیث ارائه میدیم اساسا دیگه این مشکل درش پیش نمیاد. مرحوم محقق نائینی تقریبا دو جواب از این اشکال و سوال مطرح کرد. یک جواب و پاسخ محقق نائینی این بود که خب اون چه که علت به اصطلاح برای جلوگیری از ضرر، یعنی لا ضرر، علت برای استیزانه و تو روایت هم این ذکر شده. پیامبر در واقع در این داستان به دو تا چیز حکم کرده، یکی به این که اون رجل اون سموره بدون استیزان داخل خانه این نشه، و حکم دیگر این که این درخت کنده بشه. اون چه که مترتب بر لا ضرر است و مستند به قاعده است حکم اوله، یعنی امر به استیزان. اما امر به قلع مستند به لا ضرر نیست، اون یک حکم ولایی است که پیامبر از باب قطع ماده فساد صادر کردند و به اصطلاح وجهش هم این بوده که زمینه تعرض سموره رو به رجل انصاری از بین ببره، یا از این باب که او را ادب بکنه. حالا این میتونه هم از باب دفع ماده فساد باشه یا تأدیباً باشه، خواسته او را ادب بکنه. خب این یه جواب بود. یا جواب دیگری که باز از کلمات محقق ناهینی استفاده می شود این است که امر به قلع شجر برای این بوده که بقاء شجر و استحقاق ثمره برای ابقاء درخت در زمین، این منشأ بوده برای عدم استیزان. در واقع حکم ضرری دخول بدون اذن بوده، ولی چون این حکم خودش معلول استحقاق ثمره برای بقاء درخت بوده و از فروع و شعب اون محسوب می شده، پیامبر در واقع معلول را برداشتن به رفع علّه، پس مستند حکم به استیزان قاعده لازرر، همین لازرر علت برای استیزانه، ولی چون خود دخول بدون استیزان به علت بقای درخته، پیامبر این رو امر کردند تا ریشه به استدا نه نمیگیم دفعا لمادت الفساد، حالا در واقع به عنوان علت العلل تعبیرشون دفع مادت الفساد نیست. اون دفع مادت الفساد در واقع، حالا میخواستم فرقشم بگم، حالا شما اشاره کردیم اونجا از باب این که پیامبر در وجه اول، پیامبر وقتی میبینه منشأ فساد بودن این درخته، از باب این که النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، امر کرده به قطع درخت. اینجا از باب قطع ماده فساد و از طریق النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم نیست، اینجا مستند قاعده مستند صدا استیزان لازرر بلا زراره، منتها حکم به لزوم استیزان مستند لازرر است من دون الواسطه و مستند امر به قلع شجر باز لازرر است منتها مع الواسطه، یعنی که انه این دو حکم به نوعی مستند می شود به لازرر، اما یکی من دون الواسطه یکی مع الواسطه، لذا فرق میکنه با اون وجه اول که امر به قلع شجر شده دفعا لمادت الفساد. حالا اشکالاتی اینجا مطرحه و ما دیگه حالا این رو چون یه تنبیه مستقلیست بعدن تفصیلن دربارش حالا انشاءالله بحث خواهیم کرد، ولی اجمالا این اشکال و این سوال هست که با توجه به تفسیر لازرر به نفی اضرار و ناس بعضهم بعضا، این نسبت و این ارتباط چگونه توجیه میشه؟ طبق این وجه پیامبر نفی کردند اضرار و ناس بعضهم بعضا را، این کنایه از عدم امضا و عدم جواز اضرار است تکلیفاً و وضعاً. خب حالا اگر لا ضرر و لا ضرار داره نفی میکند ضرر رسوندن و اضرار الناس بعضهم بعضا را، بالاخره این چگونه امر به قلع شجر از آثار لازرر دانسته میشه؟ چون به حسب ظاهر امر به قلع شجر از آثار لازرره، این چگونه از آثار اون شمرده میشه؟ طبق این تفسیر چطوری این نسبت و ارتباط درست میشه؟ به نظر ما، همطوری که قبلا هم به نوعی ما اشاره کردیم، اینجا پیامبر در واقع به نوعی خواستن در مقام قضاوت، نه صرفاً افتا، مانع از ضرر سمره به رجل انصاری بشه. خب این منع هم به بیان این حکم، به بیان عدم امضاء توسط شرع و شارع، و هم به نوعی کمک به اصطلاح جلوگیری از وقوع این اضرار. خب اینجا اگر ما بگیم پیامبر اکرم امر به قلع شجر کردن دفعاً لماده الفساد و اینو یک حکم ولایی بدانیم، این چه اشکالی داره؟ کسی اشکال نکنه که این با ظاهر روایت جور در نمیاد، چون به حسب ظاهر این از آثار لا ضرر و لا ضراره و قاعدش اینه که مترتب بر اون باشه، ارتباط با اون داشته باشه. اگر دفعا لمادت الفساد باشه، این دیگه از آثار لا ضرر شمرده نمیشه. این اشکال وارد نیست، برای اینکه خب وقتی گفته میشه کسی حق نداره به دیگری ضرر برسانه، مردم نمیتوانند به یک دیگر ضرر برسونن، خب اینجا عرض به حضور شما اون چه که به نوعی میتواند موجب اضرار و ناس بعضهم بعضا باشه، در قالب هر مصداقی این نفی میشه. اگر لازرر و لازرار منع میکنه از ضرر رسوندن، خب قهرن اجازه نگرفتن در این مقام موجب اضراره، این ممنوعه. لذا پیامبر امر به این کردن که عرض به حضور شما باید اجازه بگیریم. در ادامه در مرحله بعد وقتی زیر بار استیزان نرفت، پیامبر دستور داد این برداشته بشه. یعنی ما میخوایم این رو عرض کنیم، امر به استیزان، امر به قلع شجر، هر دو از آثار لازرره، ولی به عنوان این که در این قضیه اینا از مصادیق اضرارن، پیامبر تطبیق کرده اینجا. محقق ناینی در واقع میخواست بگه خب حکم جواز دخول بلا استیزان چون ضرریست برداشته میشه. به نظر محقق ناینی همانند شیخ لا ضرر نفی حکم ضرری میکن. اون حکمی هم که ضرری بود به نظر ایشون جواز دخول بلا استیزان بود، لذا ایشون گفت با لا ضرر این حکم ضرری برداشته میشه و قلع شجر دیگه حکم ضرری نیست که برداشته بشه. بعد ایشون به این نقطه رسید و منتهی شد که امر به قلع شجر امر ولایی است، اصلا به عنوان یک حکم شرعی ضرری نیست که بخواد از آثار لا ضرر بشه. ما حرفمون اینه، لا ضرر و لا ضرار یه حکمی است، پیامبر در مقام قضاوت و حاکمیت و حکومت حالا این رو گفته. ببینید این فرق میکنه با حرف امام، نمیگیم این حکم ولایی است، میگیم پیامبر این رو در مقام قضاوت فرموده، منتها از اونجا که دخول بلا استیزان از مصادیق اضرار بوده، پیامبر توصیه کردن اجازه بدید، او گوش نکرد، در مرحله بعد دستور به قطع شجر دادند، حالا یا دفعاً لمادت الفساد یا تعدیباً، اون تأثیر نداره. مهم اینه هیچ کدام از این دو حکم حکم شرعی ضرری نیستند که به واسطه لا ضرر برداشته شده باشند. عمده این است که این در واقع به عنوان این که اینها از مصادیق اضرار به غیر هستند از ناحیه پیامبر صلوات الله علیه مورد اشاره قرار گرفته، لذا این در هر موردی بسته به قضیه‌ای که داره، بسته به اون به اصطلاح موردی که داره متفاوت میشه. شما ممکنه در یه جایی امر به استیزان نباشه، به یک روش دیگری با یک حکم دیگری این اضرار منع بشه، ممکنه مسئله قلع شجر نباشه. اینا همه موضوعاتی است که در قالب اون موضوعات پیامبر در واقع خواستن مانع اضرار سمره به رجل انصاری بشن. لذا ضمن این که این دو حکم هر دو از آثار لا ضرر و ترتب لا ضرر و ترتب این احکام بر لا ضرر و لا ضرار هیچ اشکالی نداره. اینجا قرار نیست یک حکم شرعی ضرری برداشته بشه تا ما مبتلا به این اشکال بشیم. اینا در طول هم دیگر مرحله به مرحله به عنوان مصادیق اضرار از ناحیه پیامبر مطرح شدند. در مرحله اول به نوعی او را امر به دخول محل استیزان کردند و وقتی او این کار را انجام نداد، برای به اصطلاح اینکه جلوی این کار رو بگیرن امر به قطع شجر کردن. راه دیگه هم نداشت اینجا، یعنی ممکنه کسی بگه آقا پیغمبر میتونست مأمور بذاره اونجا این آقا بدون اجازه وارد نشه. این که حالا مأمور که نمیتونست که سالها روزها هفته ها اونجا وایسه برای یک مورد که این بدون اجازه داخل در ملک اون نشه، این شدنی نبود. علی حال طبق این تفسیر مشکلی وجود ندارد، علیت به اون معنا که دیگران بهش ملتزم شدن اینجا نیست. ضمن این که ما معتقدیم لا ضرر و لا ضرار به نوعی مؤثره در این دو حکم، به عبارت دیگه این دو حکم از آثار لا ضررن، دقت فرمودید، ولی ترتبشون به این نحویست که عرض کردیم در واقع ذکر یا به تعبیر بهتر انطباق این حکم شرعی در این قضیه از ناحیه پیامبر برای پاسخ دادن به شکایت رجل انصاری، این مطلبی است که در پاسخ به سوال چهارم میشه مطرح کرد. مطلب بعدی و
حالا این دوستانی که هست این هست که با تجربه مثلا اینکه بعد از همین سنده بعد از این سنده ها دادن که پیغمبر راه دیگه هم سفارش کردن
چی؟
مثلا این درست رو به من بده بجاش مثلا چند تا درست رو بیدن یه باق مثلا یه چند تا درست
اونا دوار معید اینه
معید این چیه؟ معید این هست که این کار پیغمبر برای کرد درست منافاتی ما
نه منافات که همه این وجوه عقیده اینه که منافات نداره، منتاد میخوان ارتباطش درست بشه، مثلا محقق ناینی که این اشکال بود یا مرحوم شیخ، اونایی که میگن نفی حکم ضرری میکنه میگن خب حکم ضرری اینجا چیه؟ دخول بلا استیزان. خیلی خوب، پس این باید برداشته بشه، چرا به دنبالش امر به قلع شجر شده؟ خب اینا افتادن دنبال توجیه، دنبال پاسخ دادن. دقت فرمودید؟ هر کدام از اینها به نوعی خواستن این رو توجیه کنن. بعضی که معتقدن با تفسیری که میکنن مثل امام رحمت الله علیه یا آقای سیستانی مثلا، اینا نوعاً میگفتن خب با طبق این توجیهی که ما داریم میکنیم، طبق این تفسیری که ما داریم میکنیم، اینجا دیگه از حضور شما مشکل و مانعی نیست. حالا ما هم خواستیم به هر حال این مسئله رو تبیین بکنیم که طبق این وجه هم مشکلی نیست. ببینید دقت کنید، عمده حرف اینه که به هر حال میگن آقا ظاهر این روایت این است که یک رابطه علیت بین لازرر و لازرار و این مسئله دخول بلا استیزان، یعنی امر به استیزان و امر به قلع هست. این تناسب طبق این بیان جلوس که ما عرض کردیم. اما مسئله بعدی دقت بکنید، نکته دیگه که باز در به اصطلاح کلمات بعضی وارد شده و به عنوان تأیید بعضی از وجوه ذکر شده این است که قاعده لازرر در به اصطلاح بسیاری از موارد مورد استناد برای نفی حکم شرعی ضرری قرار گیرد. این در واقع تأیید و تأکیدی است برای وجوهی که به نوعی لازرر را به معنای لازرر لا حکمه ضرری گرفتن. میگن خب شما ببینید در بسیاری از ابواب فقهی مستند فقها برای نفی حکم شرعی همین قاعده لازرره، کم هم نیست، در ابواب فقهی زیاده. همین مسئله وضوع اگر موجب تشدید مرض باشه یا خوف ضرر باشه یا در مورد حج، روایاتش هم که ملاحظه فرمودید. خب فقها ها در بسیاری از ابواب فقهی برای نفی حکم شرعی ضرری به قاعده لازرر استناد کردن و حکم رو برداشتن. خب این خودش معلوم شه، این استناد خودش نشون میده که لازرر در واقع داره حکم شرعی ضرری رو نفی میکنه. اینم یک سوالی است که باید حداقل ما اینجا پاسخ بدیم و همه اونهایی که برخلاف نظر شیخ نظر دارن. در مورد این قبلن، در مورد این سوال قبلن گفتیم محقق عراقی یه پاسخی داده. ایشون به طور کلی میگه در همه مواردی که یک حکم شرعی ضرری نفی شده و فقها استناد به قاعده لاضرر کردن، این از باب تیمن و تبرک، یعنی اصل در استناد به لاحرج بوده، با لاحرج اینا نفی کردن. اگرم شما میبینید که قاعده لاضرر رو ذکر کردن، این تیمنه رو تبرکن. خب این پاسخ به نظر نمیرسه بتونه این مشکل رو حل کنه، چون واقعا اصلا چگونه ما میتونیم تشخیص بدیم و تمیز بدیم که ذکر این دلیل از باب تیمن و تبرک یا واقعا به عنوان دلیل؟ این حرف قابل قبولی نیست. اما جواب دیگری که میشه اینجا مطرح کرد این است که بله، اما این همه رو ببینید، آخه یه جا دو جا گاهی پیش میاد، اما این که در تمام مواردی که یه حکم ضرری داره نفی میشه بگیم و استناد به لاضرر شده بگیم اینا همه تیمن و تبرکه، این اصلا قابل قبول نیست، با عبارات اینا جور در نمیاد. جوابی که اینجا میتوانیم ذکر بکنیم این است که اساساً خود این ادعا مورد بررسی قرار بگیره که به چه دلیل میگید در مواردی مثل رفع وضوی ضرری یا حج ضرری به لا ضرر و لا ضرار استناد شده. اگر در کلمات متقدمین دقت کنیم اتفاقا میبینیم مسئله اینطور نیست. مثلا شیخ طوسی، علامه، اینا به هر حال از متقدمین و بعدش هم متوسطین کسانی هستند که حداقل در باب وضوی ضرری یا حج ضرری استناد به عرض حضور شما لاحرج کرده، یعنی گفتن چون تحمل این ضرر حرجی است پس به دلیل لاحرج این وضو نفی میشه. دقت میکنید در این که این ضرر داره بحثی نیست، ولی چون میگن کسی که این وضو رو میگیره براش حرج پیش میاد، لاحرج این وضو رو برمیداره، اونا اصلا به لاضرر استناد نکردن. خب این خودش قابل توجهه. میتوانیم یک جواب دیگر هم اینجا ذکر کنیم، همون مطلبی که جلسه گذشته عرض کردیم که اگر بعضی از احکام به اصطلاح، حالا بعضی مثلا نبگیم احکام، وضوی ضرری وجوبش مثلا برداشته شده یا حج ضرری رفع شده، اینا در واقع از باب انطباق عنوان ضرر بر این فعل مکلف است، یعنی اضرار علی النفس چون حرامه و وضوع از مصادیق اضرار علی النفس پس حرامه. گفتم با قطع نظر از این که محدوده اضرار علن، حرمت اضرار علن نفس رو چه مقدار قرار بدیم، چون این بحثه، حالا در مسئله بعدی خواهیم گفت که اینجا بحثه که آیا اضرار علی النفس اصلا مطلقا حرامه یا فی الجمله حرامه یا جایزه. خب بعضیا این اضرار علی النفس رو به اصطلاح حداقل در بعضی صورش میگن اشکالی نداره. پس ببینید اگر شاید ما اینم بتونیم بگیم، شاید این که محقق عراقی گفته فقها تیمنن و تبرکن به لا ضرر و لا ضرار تمسک کردن برای رفع وضوی ضرری و حج ضرری، منظورش این بوده که وضوی ضرری و حج ضرری از باب این که ضرر داشته و تحمل این ضرر موجب حرج بوده برداشته شده و لا ضرر را تیمنن ذکر کردن. دقت فرمودید؟ از باب تأیید این که به اصطلاح ضرر به نوعی اگر موجب مشقت بشه این لازم نیست یا جایز نیست تحملش، یا اصلا از این بابی که ما گفتیم که در واقع وضوی ضرری چون اضرار علی النفس محسوب میشه و اضرار علی النفس حرامه پس لا یجوز. بعد لا ضرر رو به عنوان تیمن ذکر، به عنوان تکمیل یا تأیید مثلا حرمت اضرار علی النفس. دقت فرمودید؟ چون حالا بحث بعدی رو ما انشاءالله تو همین مسئله خواهیم گفت که آیا اساسا اضرار این وجه مورد نظر ما و به طور کلی قاعده لا ضرر منحصر به اضرار علی الغیر یا شامل اضرار علی النفس هم میشه. این هم یه مسئله ایست که باید اینجا توجه بشه و ارتباط هم داره با این نکته ای که ما الان گفتیم. علی ای حال استناد فقها ها به لا ضرر در مواردی که مثلا یک تکلیف ضرری برداشته میشه، وضوی ضرری، حج ضرری برداشته میشه، این چندان خیلی محرز و مسلم و قطعی نیست که ما به همه اصحاب نسبت بدیم، کما اینکه بعضی ها حتی استنادشون در واقع به لاحرج. اینم یک مسئله. مسئله بعدی همینی که اشاره کردم، شمول قاعده لا ضرر نسبت به اضرار علی النفس. خب لا ضرر و لا ضرار وقت داریم و ساعت چنده؟ حالا من اجمالا یه اشاره ای میکنم و انشاءالله بررسی بیشترش رو میذاریم جلسه بعد. ببینید این بحث هست که آیا قاعده لا ضرر شامل به اصطلاح ضرر به نفس هم میشه یا نمیشه. مرحوم شیخ از کسانی است که معتقد است قاعده لا ضرر شامل ضرر به نفس نمیشه. دلیلش هم این است که اون چی که در لا ضرر نفس شده حکم ضرری است، یعنی اون حکم شرعی که موجب اضرار باشه. هر جا حکم شرعی موجب ضرر بود با لا ضرر برداشته میشه، اما در جایی که شخص میخواد به خودش ضرر بزنه حکم شرعی موجب اضرار نیست، اونچه که منشأ و سبب اضرار است اختیار و اراده خود مکلفه. بله در یه مواردی اختیار و اراده مکلف منشأ ضرر میشه، اونم جایی است که عرض به حضور شما اضرار واجب باشه. مثلا درباره جهاد یا در یه مواردی نظیر این اختیار و اراده مکلف دخیله، ولی منشأش همون حکم شرعی است. حالا طبق گفته نظیر، پس قاعده لازرر شامل ضرر علی النفس نمیشه، چون سبب اضرار در این فرض خود مکلف است نه حکم شرعی، و لازرر حکم ضرری که شارع منشأ و سبب برای ضرر باشه برداشته برمیداره. این اصل حالا ادعاییست که شیخ دارن، لذا طبق این بیان خب قاعده لازرر فقط ضررهایی رو نفی میکنه که منشأش شارع باشه. حالا این در حقیقت به یه معنا منحصر میشه به اضرار علل غیر، این خودش قابل توجهه که اگر یه حکم شرعی مثل حالا اون چی که در قضیه سموره بود دخول بلا استیزان مثلا منشأ ضرره، این لذا برداشته میشه. هر حکم شرعی که این چنین باشه برداشته میشه. اما حالا اگر حکم شرعی مثلا وضو باشه یا حج باشه، اینجا مثل وضو و حج چون طلبش وجوبی است باز اینجا اختیار مکلف دخیل نیست. این حالا بیان شیخ، ما اینو قبول نداریم که اصلا در اینجا منشأ ضرر، ما اصل نظرمون رو قبلا گفتیم که بالاخره در همین موارد واقعا منشأ ضرر حکم شرعی نیست، اون میتونه از علل بعیده توجه ضرر باشه. ایشون میگه در مواردی که حکم وجوبی باشه اراده مکلف و اختیار مکلف دخیل نیست، اونجا باز منشأ ضرر حکم شرعیه، ولی در احکام استحبابی و امثال اونها که به اختیار و اراده مکلف واقع میشه اینجا با لازرر نمیشه اونو برداشت. پس محصل نظر مرحوم شیخ اینه که لازرر شامل اون احکامی که وجوبی باشد و به سبب اون ضرری متوجه مکلف بشه میشه، شامل احکام ضرری که به سبب اون اضرار بر غیر پیش بیاد اون رو هم میگیره، ولی اضرار علی النفس در موارد غیر وجوبی نخواهد شد. خب حالا ما میخوایم ببینیم به طور کلی طبق حالا تفسیر خودمون این وجه دهم آیا اضرار علی النفس هم مشمول لازرر هست یا نیست. این که میگه ما گفتیم لازرر و لازرار یعنی نفی شده اضرار و ناس بعضهم بعضا، خب این شامل اضرار بر نفس هم میشه یا نه؟ وقت گذشته دیگه آقا، اینا هم هی اینا ان شاء الله هست دیگه.